اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام، قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حقوق دختران و زنان افغانستان مورد استقبال مقام‌های ارشد این سازمان قرار گرفته است. این قطعنامه که بر روز جمعه تصویب شد، نقض حقوق دختران و زنان را در افغانستان محکوم می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بعد از تصویب این قطعنامه در توییت خود نگاشته است که این قطعنامه به طالبان این پیام را می رساند که از اقدامات سلب کننده حقوق دختران و زنان دست بکشند. طالبان خلاف وعده های قبلی خود بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال گذشته یک سلسله محدودیت ها بر کار و آموزش دختران را وضع کردند. واسلاو بالیک، سفیر جمهوریت چک در ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که وضعیت بشری در افغانستان از ماه آگوست گذشته به این سو به وخامت نهاده است. سازمان جهانی صحت میگوید که همکاران این سازمان با هماهنگی با تلاش‌های خود در مناطق زلزله‌زده در ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا ادامه می‌دهند. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان روز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای گفت که کلینیک‌های صحی برای ارائه خدمات و همچنان نظارت از اقدامات در آنجا تأسیس شده است. تعداد از نهادهای بین‌المللی دیگر به شمول صلیب سرخ بین‌المللی و گروه‌های امداد رسان از کشورهای منطقه کمک ها را به مناطق زلزله زده در جنوب شرق افغانستان فرستادند. زلزله شدید تاریخ اول سرطان بیش از 1000 کشته در پکتیکا و خوست به جا گذاشت و حدود 3000 نفر دیگر را مجروح کرد. در حالی که شمار از بیجا شدگان ولسوالی بلخاب سرپل ادعا کردند که سوی طالبان با آنان برخورد نادرست صورت گرفته است، طالبان این ادعا را رد می کنند. یک زن باشنده بلخاب که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش در خبر ذکر شود می گوید که شمار زیاد مردم از ولسوالی بلخاب به مرکز و دیگر شهرهای سرپل و ولایت آورده شدند که نیاز به کمک های عاجل دارند. یکی از منابع محلی دیگر در بلخاب ادعا می کند که طالبان آذان مربوط به شیعیان را در مساجد بلخاب منع قرار دادند. به علت نبود خبرنگاران در بلخاب، تایید این رویدادها به گونه مستقل ناممکن است و طالبان نیز این ادعا را رد می کنند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا که روز پنجشنبه نشر شد، در پی درگیری های اخیر در ولایت سرپل در شمال افغانستان کم از کم 27,000 تن از مناطق اصلیشان آواره شدند. رئیس جمهور سابق افغانستان از کشورهای اسلامی خواست که با طالبان به بحث و مناظره بپردازند. محمد اشرف غنی این مطلب را در یک پیام تبریکی عید که روز جمعه نشر شد ابراز کرده است. در بخش از این پیام وی چنین گفته است: از تمام جهان اسلام تقاضا می کنم تا با حرکت طالبان استدلال کنند. جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که آنان حرکت طالبان را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جهان در کدام جهت است. کاربران شبکه های اجتماعی برای حمایت از آموزش دختران و ترغیب طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه کمپاین تازه‌ای برای انداختند. کمپاین مکاتب دخترانه را بگشایید روز جمعه در شبکه های اجتماعی آغاز کردیده است. فعالان از طالبان می خواهند که به وعده خود وفا کرده و مکاتب متوسطه و ثانوی دختران را بگشایند. در کنار کاربران شبکه های اجتماعی، برخی سیاستمداران نیز در این کارزار برای حقوق زنان و دختران سهم گرفتند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق در یک پیام خود به مناسبت عید قربان از حکومت سرپرست طالبان خواست که بر علاوه فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران و پسران مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را هر چیزوتر بگشایند. شهرولی کابل که تحت اداره طالبان قرار دارد از مردم خواست که نظافت شهر را رعایت نموده و بقایای مواشی ذبح شده برای قربانی را در جاهای مشخص بگذارند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شهرولی کابل در یک پیام ویدیویی دیروز خود از شهریان کابل خواست است که بقایای مواشی و کثافات را جمع‌آوری کرده و به جاهایی که برای آن کار مشخص شده است انتقال دهند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام ها گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از باران های شدید و ناگهانی که باعث سیل شدید در جریان یک سفر سالانه هندوها روز جمعه در کشمیر تحت کنترل هند شد با 16 نفر رسیده و تا حال بیش از 40 نفر ناپدید شدند. این رویداد ناگهانی دست کم 1500 نفر را طی این سفر مذهبی متاثر کرده است. واحدهای اردوی هند برای کمک آسیب دیدگان به محل رسیده و فعالیت های تخلیه را آغاز کردند. مقام ها روز شنبه گفتند که کم از کم 4 هلیکوپتر برای انتقال زخمیان به شفاخانه ها به محل اعزام شده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، باران ها چندین کمپ و 2 آشپزخانه موقتی را در محل نابود کرد. کارمندان عاجل نجات برای یافتن افراد ناپدید شده در جریان هوای نامناسب کار را آغاز کردند. جسد شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن پس از حمله دیروز در جریان سخنرانی انتخاباتی در غرب ژاپن امروز شنبه بعد توکیو بازگردانده شد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
آقای آبه در شهر نارا مورد حمله قرار گرفت و از طریق هلیکوپتر به شفاخانه انتقال داده شد، اما با وجود درمان اضطراری از جمله تزریق خون در اثر این حمله جان باخت. مهاجم که عضو سابق نیروی بحری ژاپن است با اتهام قتل در محل حادثه توسط پلیس دستگیر شد. پلیس گفته است که در این حمله مهاجم از تفنگ ساخت خانه استفاده کرده است و چندین سلاح دیگر در آپارتمان این مهاجم پیدا شده است. از سوی هم وزارت خارجه حکومت طالبان به خاطر مرگ شینزو آبه صدر اعظم سابق ژاپن پیام همدردی خود را به حکومت و مردم ژاپن فرستاده است. در اعلامیه دیروز این وزارت آمده است که ژاپن روابط نزدیک با افغانستان داشته و چون گذشته در این اواخر نیز کمک های قابل ملاحظه با مردم افغانستان کرده است. هدف قرار دادن شینزو آبه بر روز جمعه هنگام سخنرانی در مبارزات انتخاباتی یک رویداد بی سابقه در تاریخ معاصر ژاپن پنداشته می شود.
در ادامه خبرها، معترضان در پایتخت سریلانکا روز شنبه به اقامتگاه رسمی راجاپاکسا رئیس جمهور آن کشور حمله کرده و خواستار استعفای وی شدند. روزنامه دیلی میرر که یک روزنامه سریلانکایی است گزارش داده است که این معترضان بدون ترس از استفاده گاز اشکاور و بوتل‌های آب توسط پلیس خود را به ساختمان رساندند. بر اساس گزارش‌ها راجاپاکسا روز جمعه به خاطر امنیتش از محل اقامتش خارج شده بود. در هفته های اخیر تنش های فزاینده در مورد ناتوانی این کشور مبنی بر کنترل تورم و کمبود در واردات سوخت، غذا و دوا در حال افزایش است. بنگلادش از هفته های گذشته به این سو با قطع شدید برق مواجه است که دلیل آن را حکومت کمبود گاز طبیعی گفته است. با این حال این وضعیت باعث اعتراضات شده و انتقادات از سیاست های گذشته حکومت آن کشور را نیز به همراه دارد. این معترضان خواهان سیاست های جدید در این راستا شدند. یک تن از معترضان به صدای آمریکا گفته است که آنان در ظرف 24 ساعت روزانه فقط 5 تا 6 ساعت برق دارند که این وضعیت برای آنان مشکلات زیاد را به بار آورده است و میلیون ها مسلمان در سراسر جهان از جمله در کشورهای مانند افغانستان، لیبیا، مصر، کینیا و یمن روز شنبه عید قربان را جشن گرفتند که یک از بزرگترین روزها در تقویم اسلامی است. اما شمار از کشورهای آسیایی به شمول اندونزیا، هند و پاکستان عید را فردا یک شنبه تجلیل می کنند. در حالی که جنگ روسیه در اوکراین سبب شده تا قیام مواد غذایی در سراسر شرق میانه افزایش یابد، بسیاری از مردم می گویند که آنها نمی توانند امسال قربانی کنند. این وضعیت همچنان بر تجارت پر رونق خرید فروش مواشی تأثیرات بزرگ را بر جا گذاشته است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست،
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش هایی برنامه. شهر باستانی بودانشین دهمی شهر کابل توسط چینایی ها به خاطر استخراج بزرگترین معدن مس با خطر نابود شدن روبروست. مس عینک لوگر قدامت تاریخی داره و یکی از شهرهای مهم معدن مس در افغانستان محسوب میشه. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری فرانس پرس در مورد وضعیت مس عینک از جیلا نوری میشنوین.
حراس‌ها در مورد اینکه شهر مهم راه ابریشم در حال محو شدن قرار دارد بیشتر شده است. طالبان امیدوارند که بیشتر از 300 میلیون دلار سالانه از فروش معدن مس عینک آید به دست بیاورند که 60% بودجه امسال آنها را تشکیل می‌دهد و می‌خواهند که این پروسه سرعت بگیرد.
اسلامی امارات اوسنی پالیسی او همدرنگ د دې ترڅنګ د معدن پټرولیم وزارت پالیسی او د اطلاعات او کلتور وزارت پالیسی هغه د دې لپاره یو بهترین پروټیکشن وړاندې کولای شي، یو بهترین د حفاظت چې هیڅ شی هم په دغه کم چې د بودایستي نړۍ سره تړلی شي آثار دي هیڅ شی باید ضایع نشي.
سخنگوی وزارت میگوید که بحث های پروژه حدود 80% ختم است که نظر تکنیکی باید روی آن توافق صورت گیرد و ممکن به زودی این کار شود. طالبان میخواهند که در قرارداد باید اعمار پایگاه برق برای معدن و کابل و یک خط قطار آهن به پاکستان نیز گنجانیده شود. آنها تاکید دارند که مس باید با نیروی کار افغان ها استخراج گردد.
استخراج معدن مس عینک شروع شد بخشی صاحب باستانی ما بسیار نقصان نرسه، بخاطر ازی معدن کار تعاجز نیست، کم نیست. اونها توسط بعض انفجارات او موادی که تصمیم دارند به دست بیارند این انفجارات جا بسیار ثقیل است. این یه برای استروپای ما، بخشی مجسمه ما، برای کلگیش موزه رسید.
چین که اقتصاد آن نیاز به مس دارد و آنها تلاش دارند تا به این تقاضاها رسیدگی نمایند، این پروژه نگرانی های را در مورد پیامدهای محیط زیست برانگیخته است.
دیگه ما از یونسکو یا دولتی که به اصطلاح ما را پیچه میکنه، تکمیل میکنه یا کمک میکنه، دیگه اگه یک همکاری هم رای میکنه که بعض آثارهای مکیست یا آثارهای مرزین انتقال بده.
استخراج معدن مس امر آلوده کننده است و مستلزم مقدار زیاد آب است و لوگر یکی از ولایت خشک منطقه است. این مقام طالبان میگوید که آنها به این مسئله توجه جدی دارند و میخواهند که مطمئن شوند که شرکت های استخراج معدن طبق مقررات آنها عمل کنند. در حال حاضر معطلی استخراج معدن برای باستان شناسان زمان محافظت از آثار تاریخی را میدهد. بانک در حال حاضر فعالیت های استخراج معدن وجود ندارد، اما شرکت وارتیسکوس امیدوار است که به زودی عملیات استخراج معدن از سر گرفته شود. اما این کار تعلق به همکاری بین المللی و تمویل بودجه آن دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با توجه به تحولات اخیر امنیتی در جریان کمتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تا چه حد توانمندی تأمین امنیت در ایام عید دارند؟ در رابطه به این موضوع قدیر مشرف با فهیم سادات، تحلیلگر امور امنیتی و سیاسی مستقر در آلمان، مصاحبه انجام داده که با سخنان آقای سادات در مورد توانمندی طالبان در تأمین امنیت آغاز میشه.
ظرفیت طالبان برای تأمین امنیت در سرتاسر افغانستان یک بحث است و در روز عید بحث دیگه بوده میتونم، چون نوعیت تهدید امنیتی همیشه قسمی بوده که در روزهای عید در افغانستان اگر دولت بود و یا مخالفین بود مشکلات جدی امنیتی برای شهروندان خویش تا حد کاهش می دادن و یا انجام نمی دادن، چون هر دو جانب می فهمیدن که این چیزی مربوط به یک دولت نیست و یا حکومت نیست، بلکه مردم عام افغانستان در اوجه اشتراک میکنند و تهدیدات امنیتی میتونه باعث فاصله گیری مردم از همون جریان مشخص شود. پس ما میتونیم بگیم که طالبان توان تامین امنیت در روزهای عید در انتخابات داشت، ولی این که مخالفین طالبان اگر داعش هست یا مخالفین مسئله دیگه دست به اقدام یا چنین اقدامی خواهد زد در روزهای عید،
ای باید دیده شوام. بله آقای سادات، شما نکته یادآور شدین که میشه گفت که خب اگر جناهای مخالف طالبان حمله نکنن طالبان به تامین امنیت قادر خان بود. ببینین روش هایی را که خود طالبان برای اخلال امنیت در حکومت قبلی به کار میگرفتن، مثل حملات انتحاری، تهاجمات گروهی، بمبگذاری ها و کشتارهای هدفمندانه، چقدر صفوف گروه را در مهار کردن حملات و همچنان تامین امنیت میتونه کمک بکنه؟
ببینید در این شکلی نیست که طالبان تجربه همچو فعالیت ها را داره.
بله.
ولی در مقابل طالبان و خصوص گروه داعش همچو از تجربه که طالبان برای برهم زدن امنیت دارن اونها هم دارن.
بله.
و از تمامی شیوه هایی که طالبان قبلا استفاده میکرد برای برهم زدن امنیت اونها هم تجربه شده را و دست به اقدامی همگونه میزنن.
یعنی فکر میکنن، ببخشید حرفتون را قطع میکنم، یعنی فکر میکنن که طالبان چون چالها و ترک و رفتارهایی را که خودشان انجام میدادن اونا را در وجود گروه مخالف خود میبینن، میتونن که پیش از پیش این حملات و راهکارها را خونسا بکنن؟
در این شکلی نیست که طالبان کوششی به این کار حتما انجام میدن، ولی قسمی که ما میبینیم گاه گاه طالبان در تأمین امنیت کوتا میاین. مثلا ما تجربه از جرگه قبلی علما را داشتیم و ما شاهد حوادث ناگوار امنیتی در هر سه روز بودیم. ما چند روز پیش شاهد حادثه در هرات بودیم و امسال هم در گوشه و کنار افغانستان، حتی از شمال افغانستان به طرف تاجیکستان راکت هایی که پرتاب شده. در کل میتونیم بگیم که طالبان کوشش تامین امنیت را میکنن، ولی تا هنوز که ما مطمئن باشیم طالبان ظرفیت و توانایی تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان را داره قبل از وقت خواهد بود.
جناب آقای سادات، طالبان بیشتر از این که پلیس باشن، صفوفشان متشکل از جنگجویان است که در میدان جنگ زیادتر حضور داشتن. آیا با همچی یک نیرو و مسائل را که شما قبلا بحث کردن، میتونن از کشور، شهر و مردم در همچون موارد و در کل دفاع بکنن؟
فکر میکنم توان دفاع را داشتن، ولی نوعیت تامین امنیت و نوعیت روش بر آوردن تامین امنیت زیاد کمی فرق خواهد کرد. بیشتر مدنی و ملکی نخواهد بود، بیشتر شبه نظامی و نظامی خواهد بود. مثلا قسمی که شما گفتین، بیشتر افرادی که قبلا نوا جنگجو بودن حال در یونیفرم پلیس آمدن.
بله.
و او ترینینگ و یا آموزش های به مقدار کافی که برای یک پلیس در جامعه بکار است هنوز ندارن و ندیدن. پس گفته میتونیم که در مسائل تامین امنیت اینها از جنگجوهای خود استفاده میکنن و بیشتر روششان شبیه نظامی بوده تا شبیه ملکی باشه.
بله، قسمی که در رسانه های اجتماعی و مخصوصا شبکه هایی که مربوط گروه طالبان است، اونا از فارغ شدن برخی از افراد از نهادهای امنیتی که به عنوان پلیس مسلکی گفته میشن یاد میکنن. به عنوان سوال آخر، بزرگترین چالش امنیتی به باور شما برای طالبان چیست و چگونه میشه جلوی را گرفت؟
فکر میکنم طالبان از دو جهت با تهدید امنیتی مواجه هستند که در رده اول میتونیم از داعش نام ببریم. داعش در حال فعالیت های داعش در حال رشد است در افغانستان و به گونه ظرفیت داعش برای تهدید امنیت در افغانستان بیشتر شده میره. و در قدم دوم مخالفین مسلح حکومت طالبان که انعرف و جبهه مقاومت ملی و دیگر ها هستند. این دو بود از تهدیدهای امنیتی است که فعلا طالب با او دچار هستند.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به شرق میانه سفر کنه، منطقه ای که تحت تغییرات سریع جیوپولیتیکی قرار داره. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا گزارش میده که رقابت دیرینه بین عربستان سعودی و ایران از مدت ها به این سو زمینه ساز روابط پیچیده شده. تفصیل گزارش از رویا زمانی میشنوین.
اولین سفر جو بایدن به شرق میانه به حیث رئیس جمهور ایالات متحده که قرار است هفته آینده آغاز شود، در زمانی صورت میگیرد که برای هر دو عربستان سعودی و ایران در صحنه جهانی بسیار مهم میباشد. محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به هدف بازسازی روابط این کشور اخیراً به مصر، ترکیه و اردن سفر کرده است. سایمن ماب، استاد سیاست بین المللی در پانتون لینکستر، میگوید
سعودی عربیه has been pushed to the fringes of the international community in part through the
عربستان سعودی تا حدی به دلیل قتل جمال خاشقجی توسط جامعه بین المللی به حاشیه رانده شده است، اما همچنان این کشور به خاطر درگیری ها در یمن که بحران انسانی را در پی داشته از نظر افتاده است. بنابراین آنچه سعودی ها در حال حاضر تلاش دارند که انجام دهند این است که خود را دوباره با جامعه بین المللی وفق دهند.
سفری قریب الوقوع جو بایدن بر ریاض نشان دهنده دوستی یا هم صداقت واشنگتن با آن کشور است.
A lot of it is down to what's going on in Ukraine and oil and gas. The huge spike in prices.
بیشتر دلایل تمایل واشنگتن به دلیل بحران جاری در اوکراین، نفت و گاز، افزایش بی‌سابقه قیمت ها است و عربستان سعودی با عنوان یک تولید کننده مهم می تواند نفوذ گسترده بر بازارهای جهانی داشته باشد.
از سوی هم ایران تلاش دارد تا در مقابل کاهش تحریم های امریکا بر آن کشور به توافق هسته ای سال 2015 تهران برگردد و به این ترتیب یک بار دیگر با گروه بین المللی ادغام شود. سمن ماب، استاد سیاست بین المللی در پانتون لینکستر، میگوید
حکومت ایران شدیداً به پول نیاز دارد.
پیشرفت ها در مذاکرات هسته‌ای در حال متوقف شده است که اشتاریه‌ها از برنامه سریع غنی‌سازی هسته ایران گزارش می شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، می گوید
برنامه ایران با شیوه های بسیار سریع به پیش می رود که برای ما نگران کننده است.
تهران و ریاض در ماه اپریل دور پنجم مذاکرات را در بغداد برگزار کردند که هدف آن کاهش تنش‌ها بین دو کشور و برنامه‌های بعدی برای گفتگوهای بیشتر بود. جو بایدن قبل از این که به ریاض برود، ابتدا از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی که انتظارات در آنجا اندک است دیدن خواهد کرد. علی جاربا، استاد علوم سیاسی، به این باور است که موضوع فلسطین در صدر آجندای بایدن نخواهد بود.
آیا مسائل اساسی فلسطینی ها در اولویت حکومت بایدن قرار دارد؟ پاسخ نه است. بنابراین هیچ چیز جدید از این دیدار دیده نخواهد شد.
از سوی هم اسرائیل در پی ایجاد روابط جدید با همسایگان عرب خود در منطقه است. در همین حال گروه های مدافع حقوق بشر از جو بایدن خواستند تا بر نگرانی های حقوق بشری در جریان دیدارش از عربستان سعودی و اسرائیل تاکید کند. واشنگتن همواره تاکید کرده است که حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی این کشور قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سارا واحدی برنده جایزه تکنولوژی پوهنتون ام‌آی‌تی امریکا شده. خانم واحدی در مصاحبه با فوزیه ایسان گفته که اگر موانعی را که طالبان در راه تحصیل و آموزش دختران افغان در داخل کشور ایجاد کردند به زودی بر ندارند، استعدادهای دختران افغان به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های آموزشی ضایع میشن. توجه کنین به این مصاحبه.
پانتون MIT و مجله MIT تکنولوژی ریویو بسیار بهترین جایزه تکنولوژی هست در دنیا. خودم هیچ باور نمیکنم که بر ما این جایزه رو دادن. و بهترین تکنولوژیست که در دنیا هستن در این اوورد گرفته بودن قبلا، که یک جای افتخار است برای ما که من هست یک افغان و یک شرکت تکنولوژی افغان که ما در پالوی بهترین تکنولوژیست دنیا هستیم.
این نتیجه کدام کار گروهی است؟ کسای امروید کار میکنند در این پروژه یا تنها هستیم؟
نخیر نی، خودم اصلا اگر ما راست شو بگویم ما تقریبا 5% کار پیش میبرم در زیر گروه احتساب. شرکت احتساب تقریبا 9 همکار دارم که در کابل و در دیگر ولایت ها هستن فلحال، و در پالوی تیم نتلینک تقریبا تیم ما در تا به آگست 2021 تیم ما تقریبا 22 نفر رسیده بود، و اونا که در کابل و در دیگر ولایت ها هستن فلحال ریپورت های امنیت، ریپورت های بیبرقی، سیاست میبینن و میپالن، ویریفای میکنن و برای یوزرهای احتساب پیام روان میکنند.
و این موفقیت ها چیگونه دست یافتی؟ آیا حمایت فامیلی داری؟ استعداد بسیار زیاد داری که بدون شک داری؟ و یا فرصت ها برات مهیاست؟
برای ما بیشتر درس و تحصیل مهم است، و به خاطر پلیس های طالبا که در افغانستان بالحال دختران را قید کردن در خانه، واقعا خون ما میخورد، چون بدون درس بدون تحصیل ما هیچ وقت نمیتونستم اینجا برسم. با ما روزا رو دیدیم که بدون درس تحصیل اصلا هیچ کس هم مایتان صحبت نمیکنه، و اگر هم یک ایدیا مثل احتساب میداشتیم بدون تحصیل نمیخواهم مایتان کس صحبت کنه. از اون خاطر بسیار بر ما این چانس تحصیل خصوصا در یک پانتون مثل کولومبیا که فکر میکنم مال دوم در امریکا هست، چانس های بیشتر خصوصا برای خانم‌ها و اونا که زبان افغانستان هستن تحصیل واقعا بسیار مهم است. و در پالویش خانم افغان که در بخش تکنولوژی کار میکنه یک بخش بسیار خرد است، و خانم‌های افغان که همراه ما دست به دست کار کردن و یا آیا که در تویتر باشه یا فیسبوک باشه پیام‌های بسیار نرم که برای ما روان میکنن بسیار زیاد کمک میکنه کار خودم پیش ببرم. و در آخرش من یک برادر دارم به نام تیمور که واقعا زیاد مرا کمک میکنه.
در مورد دخترای افغانی که در افغانستان زندگی دارن و تمام فرصت ها از آنها گرفته شده، چه فکر میکنی؟
احساس بسیار منفی دارم، چون در 20 سال خانم و افغان ها یک جای رسیدن که هیچ کس باور نمیتونست. خصوصا امروی خالد که صحبت میکنم برشان میگم که ما خانما داریم که در سر مکمه کار میکردن، وکیل ها تنها در روز بکر میکنم آگست 15-2021 تقریبا 300 آنوات خانم بودن که در طرف پاکستان میرفتن. بهترین مغزای افغانستان، بهترین روشن فکرها که خانما هستن از کشور ما تر شدن و فرار کردن، و ما در 20 سال بسیار تغییرات آوردیم که 30% خانما که در پارلمان که بودن، در پنتونا که دست می دادن، که در بخش های تکنولوژی، بخش های امنیت، بخش های معارف، این خانما کشن خانما پیش می بردن که فلحال هیچ یک به خانم نمیده نمیشن.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.